اجتماعی تحریک پذیر. آره اینها بعد از عفونت‌های ویروسی طولانی میشن، سرفه هاشون خیلی بیشتر از یه حالت معمولی یا یه عفونت ویروسی معمولی میمونه. این مریضا رو ما میذاریم روی درمان،
بله.
روی درمان های هایپر ریاکتیو ایروی، در واقع روی درمان همون آسمه، ولی به اسم آسم ما اینا رو نمیشناسیم تو سنهای پایین.
میذاریمشون
روی درمان. وقتی که درمان باشه، در واقع ما خودمون با دست خودمون کاری کردیم که این حساسیت راه های هوایی رو کم کردیم. پس این هم مثل یه بچه دیگه سرما میخوره، یه هفته خوب میشه، نمیخواد چهار هفته سرفه کنه.
خانم دکتر، به هر حال بحث سیگار رو دوستان عزیز حتما بهش اشراف دارن و خب به هر حال موضوعی هست که قطعا در بحث آزم خیلی در موردش صحبت میشه. من زمان شما میخوام بشنوم که این تأثیر گذاریش، تحقیقاتی که هست و موضوعاتی که هست چقدر ما رو به این سمت میبره که حواسمون باید به سیگار باشه و روی این موضوع تاکید بکنیم. از زبان شما بشنویم.
اصلا کلن به صورت واضح توی کتاب این عوامل تحریک پذیر رو نوشته و اولیشو هم سیگار نوشته، حتی عطر و چیزایی که مثلا شوینده و اینا رو چه مواد بعدی نوشتیم، اولیشو سیگار نوشته. خیلی هم میگن خب ما که تو خونه سیگار نمیکشیم.
بله.
خیلی میگن که خب حالا اون که اونجایی نیست که سیگار میکشه. در واقع اینها خیلی موقع ها بچه هایی هستن که بهشون میگن سکند هند سموکر، یعنی اینا مستقیم نیستن ولی پدر بیرون کشیده اومده خونه، همون بوی سیگاره داره بچه رو اذیت میکنه که وارد خونه شده، توی اتاق دیگه کشیده، اینا که کنارش بودن
بله.
آره اینا استفاده نکردن ولی خب بچه با این دوده اذیت شده. و واقعا این ایریتنتا کارو برای ما خیلی مشکل میکنه، این دود سیگار درمان رو برای ما مشکل میکنه. ما برای بچه دارو شروع میکنیم، روی اسپری میذاریم ولی میبینیم جواب نمیگیریم، بعدش میپرسیم میبینیم آره مثلا پدرش توی خونه سیگار میکشه،
یعنی اینقدر میتونه تاثیر بذاره.
نه میگه توی خونه نمیکشم، میرم بیرون، ولی خب تمام لباس و بدنش بوی سیگار رو میده و همین برای بچه کافیه تو سنای پایین که این تحریک پذیری رو بیشتر کنه براشون.
بسیاری خب، خیلی متشکرم خانم دکتر عسکری. اگر موافق هستید این بحث رو تا همین جا نگه داریم و انشالله در بخش بعدی در مورد منیجمنت و موضوعات دیگری در این خصوص با شما گفتگو کنیم.
حتما.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. شب بخیر.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. خب دوستان عزیز، 3102 سامان پیامکی ماست. اگر پرسشی دارید در خصوص آسپ در مورد کنترل یا درمانش یا موضوعات دیگر میتونید مطرح بفرمایید. انشالله خانم دکتر عسکری در بخش بعدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. در ادامه برنامه دعوت میکنم که با کنکاش همراه بشید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز. دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستم، پزشک و دکترای تخصصی علوم تغذیه و عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در خصوص اقدامات تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به آسم آلرژی لازمه خدمت اساتید بزرگوار عرض کنم که ما با دو تا جنبه میتونیم به این بیماری از دیدگاه تغذیه‌ای نگاه کنیم. یکی اون غذاهایی که خودشون به عنوان ایجاد کننده اون حمله آسم یا به خصوص آلرژی محسوب میشن که قطعا آگاهی داشتن از اونها و پرهیز دادن بیمارانمون از مصرف اینها میتونه به ما خیلی کمک کنه در مدیریت این بیماری. و دیدگاه دوم، توی دیدگاه تغذیه دوم برای این بیماری اینه که ما ترکیبات غذایی رو بدیم که عمدتا حاوی آنتی اکسیدان هستن که به نحوی اون سیستم دفاعی رو تقویت کنن و بتونن وضعیت بیمار رو بهتر کنه. در خصوص قسمت اول مبحث، برای در واقع غذاهایی که میتونن خودشون عامل ایجاد کننده اون تریگر باشن برای آسم و تا حدودی آلرژی، میتونم اشاره کنم به غذاهایی که حاوی سولفید هستند یا سالیسیلات دارن، غذاهای ترش و تولید کننده گاز، غذاهای التهابی، شکر و چربی‌های اشباع و لبنیات از جمله غذاهایی هستند که میتونن این وضعیت رو برای ما ایجاد بکنن. این ترکیبات تو چه غذاهایی وجود دارن؟ عمدتاً توی فست فود، صدف، مشروبات الکلی، توی سرکه، انواع ترشی به شکل‌های مختلف، حتی میوه‌های خشک و فرآوری شده هم یه منبع خیلی غنی از سولفیت‌ها هستن که میتونه وضعیت بیمارمون رو بدتر کنه. لوبیاها، گوشت‌های فرآوری شده، حتی محصولات لبنی و البته در کنار غذاهایی که پر از سالیسیلات هستن مثل ادویه‌های کاری، فلفل قرمز، پونه کوهی، خردل، نمونه‌هایی هستن که وضعیت بیمار رو میتونن بدتر کنن. البته قهوه هم میتونه به خاطر سالیسیلاتی که داره در برخی از بیماران وضعیت بیمارمون رو بدتر کنه. و البته سیب ترش، کیوی، بادوم زمینی و خیلی ترکیبات آلرژن دیگه هم وجود دارن که اینها به خاطر اون ترکیب آلرژی که میتونه برای مریضمون داشته باشن مریض رو دچار علامت کنن، مثل عرض کردم لبنیات، شیره گاو، مثل تخم مرغ، مثل اون لوبیای سویا، حتی خیلی از آجیل‌ها و کنجدها رو هم شامل میشه. اما در خصوص قسمت دوم تغذیه در بیماران مبتلا به آس لازم یادآوری کنم که دریافت ترکیبات آنتی اکسیدانی، هر ماده غذایی که حاوی ویتامین های در واقع آنتی اکسیدان مثل ویتامین دی، ویتامین ای، مثل منیزیم هستن یا بقیه ترکیبات آنتی اکسیدانی، ویتامین سی هستن، اینا میتونن در بیماران آس وضعیت بیمار رو بهتر کنن. عمدتاً ترکیباتی هستن که به شکل‌های مختلف توی میوه‌های مختلف، توی سبزیجات تازه وجود دارن. شکلات تلخ منبع خیلی خوبی از این آنتی اکسیدان هاست. اسفناج، خیلی از غذاهای دریایی به شکل‌های مختلف غنی از امگا 3 هستن، وضعیت بیمار رو میتونن خیلی بهتر کنن. زردی تخم مرغ و غلات کامل، زردچوبه، زنجبیل، البته وقتی به مقدار متعادل مصرف بشه میتونه وضعیت بیمار رو خیلی بهتر کنه.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه تخصصی سپهر دانش. پرسش برنامه امشب رو سرکار خانم دکتر مهدی واحدی طرح کردند، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پرسش طرح شده در مورد یک شیرخوار پسر 9 ماه است که به علت تب از 10 روز قبل همراه با بیقراری به اورژانس کودکان آورده شده. مادر بیمار ذکر میکنه از 3 روز قبل علائم اسهال و استفراغ رو داشته و کودک تبش علی‌رغم شروع آنتیبیوتیک آموکسیسیلین که با دوز 90 میلی گرم پر کی جی بوده همچنان تداوم داره. سابقه بستری یا بیماری خاصی ذکر نمیشه. در معاینه که براشون انجام میدیم راش جلدی ماکولوپاپولر جنرالیزه، اریتم کف دست ها، کنجکتیویت دو طرفه غیر چرکی و لنفادونوپاتی دو طرفه گردن با قطر 1.5 تا 2 سانتیمتر و پوستریزی ناحیه جنیتالیا وجود داره. آزمایشاتی در بعد به مراجعه براشون انجام میشه به این شهر: لوکوسیتوز 16000 تا با ارجحیت نوتروفیل، ESR 100، CRP 80، هموگلوبین 8 و پلاکت 520000 تا. به نظر شما با توجه به محتمل ترین تشخیصی که برای این شیرخوار مطرحه کدام گزینه درمانی رو توصیه میکنید؟ گزینه ها: گزینه 1 پنیسیلین ازولانی، گزینه 2 ایمونوگلوبولین وریدی، گزینه 3 آسیکلوویر وریدی و گزینه 4 درمان حمایتی. 3102 سامان پیامکی ماست، هم تشخیصی که محتمل میدونید و هم گزینه انتخابیتون رو از این طریق میتونید با ما در میون بگذارید. سری به پیامک ها بزنیم و انتخاب های شما. ۱۹۱۸۱۱۱ متشکرم از شما. گزینه دو ایمونوگلوبولین وریدی رو انتخاب کردن. از کرمان ۱۹۱۳۵۸۰ گزینه یک پنیسیلین عضلانی. از شیراز 0935-945 گزینه دو را انتخاب کردند. ۱۹۱۹-511 متشکرم از شما. گزینه چهار. گزینه دو انتخاب 0912-244 است. از شنوندگان قدیمی برنامه ما 0912-321 گزینه دو را انتخاب کرده. و 0913-312 تشخیص بیماری کاوازاکی رو مطرح کردند و درمان ایمونوگلوبولین وریدی. خب ممنونم از دوستان عزیز. باز هم پیامک هست، اگر اجازه بفرمایید در فرصت بعدی بهشون بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. اما امشب و در این برنامه، در برنامه تخصصی سپهر دانش، داریم در مورد بیماری آسم صحبت میکنیم و در بخش ابتدایی که با سرکار خانم دکتر آیدا عسگری متخصص بیماری های کودکان فوق تخصص ایمونولوژی بالینی، آسم و آلرژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش پیشین که صحبت کردیم، در مورد تعریف بیماری آسم برامون گفتن، از شیوعش گفتن و اینکه چه علائمی داره، به خصوص با اون طیف وسیعی از علائم که داره و حواسمون به عوامل تشدید کننده یا مسائلی از این دست باشه. اما می‌خوایم در بخش دوم بریم در ادامه گفتگو با ایشون صحبت بکنیم در مورد منیجمنت و آنچه که لازم هست در مورد این بیماری بدونیم. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر عسگری برقرار هست. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم خانم دکتر.
سلام و شب بخیر مجدد
خدمتتون. خیلی ممنون. خانم دکتر عسگری، خب حالا با علائم آشنا شدیم. ما برای اینکه تشخیص بدیم و مرحله درمان رو آغاز کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟
خب حالا من یه توضیحات خیلی کوتاهی در مورد تشخیص بیماری آسم بگم. اینه که شما وقتی که مطب نشستی و مریض میاد با علائم، که بیشتر موارد معاینمون نرماله، ما دنبال معاینه ابنرمال ممکنه پیدا نکنیم، ممکنه اون موقع که مریض میاد پیش ما ویزی نداشته باشه. ما با اون علائمی که اول گفتیم باید بریم به سمت آسم، باید شک بالینیمون بره به سمت آسم، حتی با معاینه نرمال. حتی که نمیتونیم بگیم بیشتر از دو سوم موارد ممکن اصلا معاینه ما نرمال باشه توی مراحل اولی هم، یعنی موقعی که بهمون مراجعه میکنن توی مطب. خب حالا معایناتمون انجام دادیم نرمال بود، علائم بالینی رو مون رفتیم به سمت این که بیمارمون ممکنه آسم داشته باشه. خب ما این مریض رو باید چند تا کار براش انجام بدیم. یکی این که این مریض اگه قرار تشخیص بیماری آسم بذاریم براش، تو کل دوره‌ای که تحت نظر ما هست یه دونه عکس قفسه سینه کافی ازش، یعنی مریض آسم های مرتب نفرستیم عکس سینه بگیره، یعنی که ما مشغول به یه چیز دیگه ای بشیم وسط پروسه درمانمون که مجبور باشیم که عکس سینه‌مون رو تکرار کنیم. پس عکس قفسه سینه یه دونه داشته باشیم توی مریض آسم کافیه، اونم توقع داریم که نرمال باشه. یا اینکه پرهوایی ببینیم، یا مثلا دیافراگممون یه مقداری صاف شده باشه. این از عکس قفسه سینه. یه تست تشخیصی که ما در دست داریم و انجام میدیم، تست عملکرد ریه یا اسپیرومتریه که خب اسمش رو شنیدیم و خب حالا که یه دم عمیق و یه بازدم عمیق، در واقع ما اون بازدم ثانیه اول اندازه میگیریم و بر اساس اون میخواییم تشخیص آسم بذاریم. با یه دونه، یعنی با یه عدد که نمیتونیم تشخیصش بذاریم. پس میایم مثلا اگه پایین هست برای مریض یه داروی برونکو دایلیتور شروع میکنیم، 12% اگه افزایش حجم داد
بله
برامون اهمیت داره. اگه نه مریض اصلا رفت توی تردمیل ورزش کرد، اگه 15% کاهش پیدا کرد برامون اهمیت داره. در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که این برگشت پذیری اهمیت داره.
بله.
یعنی این تغییر کردن اهمیت داره که داره مریض با یه داروی مثل سالبوتامول جواب میده یا با یه ورزش توی حمله وارد میشه. این اسپیرومتری ما دستمون توی کودکان بسته است یه مقداری، چون واقعا باید یه حالتی باشه که بچه بتونه این کار انجام بده. عملا زیر 6 سال قادر نیستن اصلا
انجام
این بشه. دم عمیق و بازدم عمیق رو برای ما داشته باشن. پس ما در واقع اینو نداریم توی سنهای خیلی پایین.
بله.
با همون هیستوری که گفتم، با همون تاریخچه‌ای که گفتم، تشخیص رو برای مریض می‌ذاریم و میریم به سمت درمان.
یه جورایی یعنی تشخیص زیر 6 سال عملا بالینی میشه دیگه.
بالینی میشه. بله، با علائمش میشه. با بله. مریضی که تحت نظرمون گرفتیم و اومده، میگم خیلی موقع‌ها شکایتی که مادر میاد میگه این بچه مثلا میدوه با دوستاش میفته رو سرفه، میخنده قهقهه میزنه میفته رو سرفه، همین برامون کافیه. خب ما که به بچه نمیتونیم بگیم تو بشین تکون نخور تو مثلا به سرفه نیفتی، نه، این ورزش و این اگزرسایز رو نمیتونه تحمل کنه، این بار بیشتر رو نمیتونه تحمل کنه توی تنفسه، چه علامتش بهمی خفیفی باشه، ولی این یه بچه ایه که تحریک پذیر ریه هاش. اما خب باید حتما این درمان کنیم، چون اگه نکنیم همونجور که گفتیم یه عفونت تنفسی میگیره، 4 هفته باهاش درگیره به خاطر سرفه هاش. خب بعدش میریم سراغ درمان این بیماری. در واقع حالا دیگه درمان رو بگیم، ما باید فکر کنیم که این آسممون گاهگاهیه که خب تحت عنوان اینترمیتنت میشناسیمش، یا این که نه پایداره، پرسیستنته، که ما در واقع پایدارمون رو میان درجه بندی میکنیم، میگیم خفیف، متوسط، شدید.
بله.
خب گاهگاهی چی هستن؟ من همیشه به دانشجوام میگم که شما عدد 2 رو یادتون بمونه. اگه مریض کمتر از 2 بار تو هفته علامت داشته باشه، اگه کمتر از 2 بار در هفته مجبور باشه که سابا استفاده کنه، سالبوتامول استفاده کنه، کمتر از 2 بار توی ماه بیدار بشه شب به خاطر سرفه، این آسمه گاهگاهی حساب میشه، این آسمه اینترمیتنته. ولی اگه بیشتر از 2 بار در هفته علائم داشته باشه ولی هر روز نباشه، اگه بیشتر از 2 بار در هفته مجبور باشه اسپری سالبوتامول رو استفاده کنه ولی هر روز نباشه، 3 تا 4 بار توی ماه بیدار بشه تو خواب، یعنی هفته یه بار تقریبا توی خواب به خاطر علائمش بیدار بشه، این میره توی کاتگوری پرسیستان، میره توی کاتگوری اون آسم مداوممون و جز طبقه بندی مایل حساب میشه. اگه که نه، حالا بیاد هر روز هفته مشکل داشته باشه، 7 روز این بچه علائم داره، 7 روز مجبوره که سالبوتامول استفاده کنه، تقریبا هفته بیشتر از هفته 1 بار، هفته 2 بار، هفته 3 بار داره بیدار میشه شب از تو خواب، این میشه متوسط، moderate persistent.
بله.
و در واقع آسم شدید که این خب دیگه هر روز چندین نوبت نیاز به سالبوتامول داره، چندین نوبت ممکنه دچار حمله بشه، هر شب هفته داره بیدار میشه خواب توی خواب به خاطر علائمش، این هم میره جزو آسم شدیدمون. از این بابت ما برامون این طبقه بندی مهمه است که چون ما بعداً توی درمان آسم باید منیجمنتش رو که میخواییم بگیم، میگیم استپ 1، استپ 2، استپ 3، این استپ ها بر اساس همین علائم هاست.
بله.
یعنی علائم ها پایین تر استپ پایین، علائم بدتر استپ بالاتر.
این درجه مودریت و سیویر چقدر از حجم بیماران رو در واقع در بر میگن؟ چون علائم هر روز هست و خیلی شدید.
اینا شدیدن. بله. بله. ما کلن توی قسمت کشور ما و قسمتی که ما ایران هست، ما واقعا آسمای خیلی شدید نداریم. ما آسمایی که دچار کشندگی باشه واقعا انقدر نداریم. در واقع این بیشترم به ژنتیکمون برمیگرده. ما که سیویر نداریم. داریم حدود 10-15% اینا سیویر هستن. ولی اون چیزی که تو کتابا میخونه و اونقدر که اونها ادمیشن های آی سی یو دارن به خاطر فیتال آسما، ما خیلی از اونها کمتر هستیم. و اینم قطعا به خاطر ژنتیکه. ما هست که شاید حالا این ژنتیک توش تاثیر داره، همونجور که میدونیم که خب خیلی این پروسه سیستم ایمنی توی بیماری آسم قوی هست که خودشو میخواد نشون بده، ولی حدود 10-15% موارد ممکنه به سمت سیویر کشیده بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ادامه گفتگو داشته باشیم در مورد درمان.
بله، حالا در واقع حالا من یه چیزی دوست داشتم که اینجا بگم و همکارانمون در جریان باشن، اینی که خب خیلی داره این درمان آسم به روز میشه. حالا شما اگه کتابای قبلی رو نگاه کنین خیلی پیچیده‌اش میکنه، اینو 6 تا استپ میکنه، حالا زیر 5 سال 5 تا 11 سال رو چجوری درمان کنیم، بیشتر از 11 سال رو چجوری درمان کنیم، یکم این پروسه هیچ کننده میشه برای همکاران. در واقع این جینای جدید، این پروتکل و گایدلاین جدیدی که ما کلا با همین گایدلاین کار میکنیم برای آس اومده، خیلی کار برای ما راحت تر کرده. گفته شما بیاین بچه ها رو تقسیم کنید، یه زیر 5 سال بگیرید یه بالای 5 سال بگیرید. خب زیر 5 سال ها رو گفته چی کار کنیم؟ گفته استپ یک گفتیم مریضیه که اینترمیتنته، گهگاهیه. علائمش هم گفتیم که چجوری اسم گهگاهی رو روش میذاره. این مریضه میگه هر وقت نیاز داره بیاد سالبوتامول بزنه. یعنی نیاز نداره به صورت طولانی مدت روی یه داروی طولانی مدت باشه.
بله.
استپ دو میاد میگه که استپ دو در واقع میشه همون مایلد پرسیستنت اینجا دیگه. میاد میگه که توی مایلد پرسیستنت برای بچه ها زیر 5 سال بیاین روزانه براشون از کورتیکوستروید های استنشاقی با دوز کم شروع کنید.
بله.
حالا یه بچه‌ای هست خیلی مادرش مقاومت میکنه که من نمیخوام اسپری بزنم، بچه هم کاری نمیکنه. حالا به هر حال دید خانواده هام نسبت به این اسپری یکمی
همچنان باقیه.
تا بخواییم راضیشون کنیم و بگیم واقعا این کمک میکنه واسه اینکه بعدها ریه های بچه دچار آسم نشه و دچار مشکلاتی که برگشت ناپذیر نشه. ما این کارا رو داریم میکنیم برای آینده و بعدهاشون. در واقع خب میگه بذارینشون روی دوز پایین استروید استنشاقی. اگه هم خب خیلی داره مقاومت میکنه میتونین توی این استپ پایین برای مریضتون داروی مونتلوکاس رو شروع کنید. در واقع لوکوتریان ها رو شروع کنید براشون، که ما الان توی بازار فقط مونتلوکاس رو داریم. که حالا من فکر کنم شاید اگه دوز مونتلوکاس رو هم بگم برای همکاران خوب باشه. اینه که ما مونتلوکاس رو یه ساشه‌های 4 میلی گرمی داریم، یه قرصای 5 میلی گرمی جویدنی داریم و یه قرصای 10 میلی گرمی. ما بچه‌های از 6 ماه به بالا میتونیم برای این بچه‌ها مونتلوکاس رو شروع کنیم. 6 ماه تا 5 سال 4 میلی گرم بهشون میدیم. بچه‌هایی که بین 6 سال تا مثلا 12-13 سال هستن اینا رو بهشون 5 میلی گرم میدیم. بالای 12 سال ها هم که 10 میلی گرم براشون میذاریم، مثل بزرگ سال ها براشون میذاریم. این هم که جزء استپ 2. حالا مریض ممکنه که شدیدتر باشه، استپ 3 میریم. هر چیزی که وجود داره اینه که اومده زیر 5 سال 4 تا استپ بیشتر براش نذاشته. استپ 1 که گفتیم گهگاهی، نیاز داره بره سبا استفاده کنه. استپ 2 با دوز خیلی پایین براش استروید استنشاقی شروع کردیم. استپ 2 میگه دو برابر کنین دوز استرویدتون رو، یعنی هر چیزی که قبلا میگرفته الان دو برابرش
استفاده بشه
بگیره که بخواد کنترل کنه. و توی استپ 4 هم که وقتی یعنی دیگه شدید میشه گفته باید حتما ریفر داده بشه، مریض باید حتما به حساب اسپشیالیست مراجعه کنن به طور تخصص که ما موارد دیگه ای رو حتما این وسط بررسی کنیم. شاید لازم باشه که برای مریض داروهای استروید های خوراکی شروع کنیم و ممکن اصلا بخوایم بیمار رو از آز نقص سیستم ایمنی یا بقیه مشکلاتش ارزیابی کنیم.
بله.
این در واقع برای بچه های زیر 5 سال این پروتکلی که گفتیم. در واقع یه چیز دیگه ای هم که میگه اگه یه بچه بیشتر از سالی 3 بار دچار حمله بشه، یعنی دچار حمله ای که کارش به اورژانس بکشه.
بله.
یعنی که نفس تنگی میگیره. حالا من علائم حمله رو اینجا نگفتم. مریض با نفسای تونتون، ضربان قلب بالا، با ویز مراجعه میکنه به اورژانس. این میشه حمله یاد. اگه یه بچه بیشتر از 3 بار در سال این رو داشته باشه یعنی کنترل نیست. یعنی اگه شما تو استپ 2 هستی بعد بری استپ 3، اگه تو استپ 3 هستی بعد بری استپ 4، یعنی یه استپ بعد درمان تو بالاتر ببری.
بله. خیلی نکته خیلی مهمی بود.
بله. این در مورد بچه‌های زیر 5 سال. در مورد بچه‌های بالای 5 سال میگم اومد راحتش کرد برامو. قبلا میگفتن زیر 5 سال، 5 تا 11 سال، بالای 12 سال. این اومد گفت زیر 5 سال، بالای 5 سال. بالای 5 سال میگه که استپ 1 در واقع اونی که ترجیح میدیم اینه که مریض هر وقت نیاز داره، گفتیم گهگاهیه دیگه، بیاد سابا استفاده کنه، بیاد سالبوتامول بزنه. یه موقعی میگم ما رفتیم به این سمت که سعی میکنیم این استروید استنشاقی رو برای مریض خیلی زودتر شروع کنیم. یعنی ما دوست داریم که زودتر مریض این استروید استنشاقی رو بگیره تا از عوارض جبران ناپذیرش جلوگیری بشه،
مثل روی کردی که در مورد انسولین در دیابت وجود داره.
بله، الان در واقع ما دستمون رو پایین تر اینجا میگیریم. میگه اگه مریض همکاریش خوبه و شما ترجیح هم میدین، حتی میتونین توی استپی که جهگاهی هست برای مریضتون لودوز استروید استنشاقی رو شروع کنی، هیچ ایرادی نداره. توی استپ 2 که خب مثل استپ قبلی لودوز استروید استنشاقی هستیم، اگر مریض نمیخواد اسپری استفاده کنه خب میذاریمش روی مونتلوکان. و اینجا مریضا معمولا اگه هم هر وقت نیاز داشتن و رفتن تو حمله، سالبوتامول استفاده میکنه. بعد از اون میریم سراغ استپ 3. یه تفاوتی که زیر 5 سال با بالای 5 سال داره، ما گفتیم اونجا 4 تا استپ بیشتر نداشتیم زیر 5 سال، ولی بالای 5 سال الان 5 تا استپ داریم. الان استپ 1 رو گفتیم، استپ 2 رو هم گفتیم، حالا میریم سراغ استپ 3. استپ 3 میگه که بیاین شما برای مریضتون استروید استنشاقی لودوز شروع کنید، به علاوه اینکه براش لانگ اکتینگ بتا دو آگونیست بذارید. از اینا چی میشناسیم؟ ما از لانگ اکتینگ بتا دو آگونیستا سالمترول رو میشناسیم و فورمترول رو داریم. الان سالمترول و فورمترول ما در ترکیب با آی سی اس همون توی بازار داریم. یعنی با فلوکسیتاید سالمترول رو داریم، با بودوزناید فورمترول رو داریم در ترکیب باهاش. میگه میتونیم اینا رو برای مریضتون شروع کنیم. اینجا یک کروشه باز میکنه، میگه اگه بیمارت 6 تا 11 ساله، ما ترجیحمون اینه که استروئید رو اضافه کنی، دوزش رو بالا ببری، ولی لابا شروع نکنی. همون چیزی که زیر 5 سال گفتیم اگه کنترل نبود یا دو برابر کن دوز استروئید استنشاقی تو. توی بچه بالای 5 سال هم بین 5 تا 11 سال ترجیحمون به اینه که
دوز استروئید رو ببریم.
آفرین، که بعد شروع کنیم. اول برای مریض استروئید استنشاقی رو بالا ببریم، بعد اگه جواب نداد لابا رو بهش اضافه میکنیم. تو استپ 4 هم که خب معلومه دوز باید بالاتر بده، لابا هم داریم. و تو استپ 5 که در واقع دوز که دیگه بالاست، لابا هم که خب عکس شده، کمکی دیگه چی داریم؟ بعد بگردیم دنبال چیزایی که کمکی داریم. الان چیزایی که داریم لانگ اکتینگ موسکارینیک ایجنت هایی هست که ما داریم، یعنی در واقع آنتی کولینرژیک های طولانی اثر. الان ما تو بازار تیوتروپیون برماید رو داریم برای من که خب میتونیم اونو شروع کنیم، بالای 12 سال اجازه استفاده رو داریم. ما یه سری داروهای بیولوژیک الان داریم که خب خیلی توی بحث سیستم ایمنی، توی بحث آسم چهیر خیلی بالا اومده. اومالیتومب رو ما داریم که خب اینا رو میتونیم تشخیص بالا شروع کنیم، که این خب بحثای فوق تخصصی میشه، فقط اینکه مریض اینجا بعد ارجاع داده بشه و یا شاید لازم باشه که برای مریض استروئیدهای خوراکی شروع کنیم. این در واقع یه شمای کلی از لانگ ترم تراپی مریض آسمه. این در مورد اکیوت نیست، اکیوت قصه و داستان درمانش
متفاوت. حمله
متفاوته با لانگ ترم تراپی که وجود داره. حالا چیزی که وجود داره توی لانگ ترم، یه صحبتی که جدیدن آوردن، اینه که میره مریضتون روی بودوزونای فورمترول هست.
بله،
بچه ای هست که خب روی مثلا بالای 12 ساله روی بودوزونای فورمترول هست، اینجا میره توی حمله، میگه خب ما همیشه سالبوتامول رو به عنوان نجات دهنده میشناسیم، به عنوان ریسکیو میشناسیم. میگه وقتی مریضتون روی بودوزونایت فورمتروله، یعنی اگر روی لانگ اکتینگی به اسم فورمترول هست، شما از همین دارویی که دستشه به عنوان نجات دهنده استفاده کن، دوزش رو 4 برابر کن، مریض همون موقع استفاده کنه هر 20 دقیقه. در واقع میخواد بگه که ما استروئید رو خیلی باید زودتر حتی تو حمله ها شروع کنیم. یعنی این استروئید استنشاقی طبق اون چیزایی که حالا قبلا میگفتن 6 ساعت طول میکشه تا اثر کنه، حالا جزء رسکیو ها حساب نمیشه، نه، ما حتی میتونیم اون اسپری که مریض دستشه به اسم بودوزونایت فورمترول، این رو به عنوان نجات دهنده دوزش رو 4 برابر کنیم، تو خونه استفاده کنه. لازم نیست دیگه این مریض سالبوتامول دستش باشه، همین اسپری خودش رو میتونه به عنوان نجات دهنده استفاده کنه.